اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و میزبان برنامه امروز شنبه 18 ماه مارچ سال 2023 میلادی. قبل از این که شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب این برنامه دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد 16 ماه مارچ با صدور قطعنامه بر تعهد قوی خود بر حمایت از حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان و نیز حمایت مستمر از مردم این کشور تاکید کرد. در قطعنامه شماره 2679 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر حمایت از یک افغانستان صلح آمیز با ثبات و مرفه تأکید شده و از عدم پیشرفت طالبان در مورد انتظارات این شورا ابراز نگرانی گردیده است. در قطعنامه به طور مشخص بیان نشده است که شورای امنیت چه انتظارات خاصی از طالبان حاکم در افغانستان دارد، اما سازمان ملل متحد همواره بر احترام به حقوق بشر به شمول حق کار و آموزش زنان، مشارکت با مفهوم زنان در همه عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، تشکیل یک حکومت فراگیر و عدم استفاده از افغانستان علیه کشورهای دیگر تاکید کرده است. طالبان میگویند بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی به زنان اجازه کار و تحصیل میدهند و اجازه نمیدهند که دیگران از خاک افغانستان آسیب بینند. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید سه خبرنگار تا کنون در بازداشت طالبان بسر میبرند. ظریف کریمی مسئول نی دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر خیرالله پرهار در ولایت خوست، مرتضی بهبودی در کابل و قدرت الله نوری در پروان در بازداشت طالبان قرار دارند. او گفته است که بارها خواستند تا دوسیه های این خبرنگاران از مجراهای قانونی و کمیسیون تخطی رسانه ها بررسی شود، اما تا کنون با باور آقای کریمی کاری صورت نگرفته است. امروز شنبه برابر است با روز ملی خبرنگاران در افغانستان. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از سال 1392 از این روز با برگزاری مراسم ویژه در ولایت‌های مختلف در افغانستان گرامی داشت می‌شد، اما اکنون برای این روز آمادگی ویژه وجود ندارد. سازمان همکاری اسلامی بار دیگر بر پشتیبانی از حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید ورزیده افزوده است که به زودی یک هیئت متشکل از عالمان دینی را در مورد منع آموزش و کار دختران و زنان به این کشور می‌فرستد. حسین ابراهیم تاها منشی عمومی این سازمان ناوقت روز پنجشنبه 16 مارچ در 46 نشست شورای وزیران خارجه این سازمان در کشور موریتانیا گفت قرار است این عالمان دینی در هماهنگی با مجمع بین المللی فقه اسلامی به کابل سفر کند و با طالبان در مورد موقف اسلام در مورد آموزش و کار زنان صحبت نماید. وی افزود که به تازگی طارق علی بخیت نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان در دیدارش با مقامات طالبان در کابل و قندهار پیام سازمان همکاری های اسلامی در مورد حمایت از اهمیت بازنگری تصمیم حکومت این گروه درباره آموزش و کار زنان و نیز تعهد این سازمان برای ادامه کمک های بشر دوستانه به افغان ها را رسانده است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. پیش از این سازمان همکاری های اسلامی ممانعت زنان از تحصیل و کار در افغانستان را خلاف شریعت و سنت پیامبر خوانده و از حکومت طالبان خواسته بود تا در مورد تصمیم خود تجدید نظر کند. مایکل کوریلا فرمانده ارشد نیروهای ایالات متحده در شرق میانه می گوید تا 6 ماه دیگر شاخه خراسان گروه داعش که در افغانستان است خواهد توانست به منافع امریکا و سایر کشورهای غربی بیرون از افغانستان حمله کند. این فرمانده ارشد امریکا به روز پنجشنبه در جلسه استماعی کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای ایالات متحده گفته است که شاخه خراسان گروه داعش به سرعت در حال توسعه برای انجام عملیات خارجی در اروپا و آسیا است، اما در آینده نزدیک به امریکا حمله کردن نمی تواند. او اما از تهدید زندگی شهروندان امریکا در بیرون از این کشور از سوی داعش نیز اشاره کرده و در بخشی از سخنرانی خود در کمیته امنیتی سنای امریکا گفت ارزیابی فرماندهان من این است که داعش می تواند در ظرف 6 ماه بدون هیچ هشداری بر ضد منافع امریکا و یا کشورهای غربی در بیرون از قلمرو ما عملیات فرامرزی را انجام دهد. این کار برای داعش خیلی دشوار خواهد بود که چنین عملیات را در داخل کشور ما انجام دهد. جنرال کوریلا با تاکید بر این که صدها هزار شهروند آمریکایی که در خارج از کشور زندگی می کنند ممکن است در معرض حمله قرار گیرند، افزوده است که برای جلوگیری از حملات شاخه خراسان داعش از خارج از افغانستان برای عملیات علیه این گروه در افغانستان به حمایت مالی نیاز است. حکومت طالبان اما این مسئله را نمی پذیرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید امریکا با اظهارات اینچنینی احتمالاً در پی کمپاین برای داعش است. وی اضافه کرد که ما این ادعاها را رد میکنیم. افغانستان دیگر جای برای کسی نیست که از افغانستان کدام کشور را تهدید کند یا مشکل ایجاد نماید. داعش در افغانستان در حال نابودی است و ضربات بسیار کوبنده خورده است. با این حال شماری از آگاهان امور سیاسی میگویند داعش اکنون مصیبت برای افغانستان است تا قدرت‌های بزرگ جهان. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک محکمه پاکستان درخواست وکلای مدافع عمران خان صدر اعظم سابق در مورد حکم دستگیری او را رد کرد. وکلای مدافع گفتند که عمران خان برای پاسخ به اتهام اختلاس در فروش تحایف دور صدارتش به محکمه حاضر خواهد شد، اما دستور دستگیری وی باید به تعویق بیفتد. عمران خان در لاهور در حبس خانگی بسر میبرد و در جریان اقدام به دستگیری او در این هفته بین پلیس و هوادارانش درگیری رخ داد و پلیس نتوانست عمران خان را دستگیر کند. عمران خان که در ماه اپریل سال 2022 از قدرت برکنار شد، علاوه بر فروش تحایف به تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی متهم شده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک کمیسیون مستقل تحقیقات بین المللی تحت حمایت سازمان ملل متحد می‌گوید روسیه از آغاز تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین در بیش از یک سال پیش نقض گسترده‌ای از حقوق بشر و نرم‌های بشری بین المللی را مرتکب شده است. این کمیسیون در گزارشی که دیروز منتشر شد گفته است که این تخطی‌ها قتل‌های عمدی افراد ملکی غیر مسلح، شکنجه، حبس غیر قانونی، تجاوز و سایر اشکال خشونت‌های جنسی و اخراج اجباری کودکان اوکراینی از مناطق تحت کنترل مسکو به روسیه را شامل می‌شود. این کمیسیون همچنین گفته است که ممکن است موج گسترده حملات روسیه بر زیربناهای انرژی اوکراین جنایت علیه بشریت باشد و باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. این کمیسیون که متشکل از 3 کارشناس مستقل حقوق بشر است، مدت کوتاه پس از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین پس از یک بحث اضطراری تشکیل شده است. رسانه‌های روسی به نقل از منابع این کشور گزارش می‌دهند که شمار جانباختگان آتش‌سوزی در یک ساختمان مربوط به اداره FCB استخبارات روسیه به 4 تن افزایش یافته است. این آتش سوزی که به تاریخ 16 ماه مارچ در شهرک رستوف که در نزدیکی مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین موقعیت دارد رخ داد. این مناطق شاهد درگیری های سنگین میان نیروهای روسی و اوکراینی بوده است. در گزارش های قبلی گفته شده بود که 1 تن در رویداد جان باخته و 2 تن زخم برداشته است، اما رسانه ها دیروز گزارش دادند که شمار تلفات به 4 تن رسیده است. تا هنوز دلیل آتش سوزی مشخص نشده و مقامات گفتند که در مورد آن تحقیق میکنند. جنگ عراق بیش از 1 دهه پیش پایان یافت، اما مجلس سنای کنگرس ایالات متحده تقریبا 20 سال پس از تهاجم نیروهای آمریکایی برای کنار زدن صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق از قدرت برای لغو مجوز این جنگ اقدام کردند. این اقدام مجوز جنگ سال 1991 را نیز لغو می کند که به جورج دبلیو اچ بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا صلاحیت داد پس از اشغال کویت توسط صدام حسین بر عراق حمله کند. اما این لایحه مجوز جنگ آمریکا در افغانستان را لغو نمی کند. چک شومر رئیس اکثریت مجلس سنای آمریکا گفت جنگ عراق از دیر زمان است که پایان یافته. این مجاوز استفاده از نیروهای مسلح نظامی بیش از هدفی که داشت پابرجا باقی مانده است و ما بیش از این فعال نگه داشتن آن را توجیه کردن نمی توانیم. وای افزود که اداره های رؤسای جمهور آینده در این کشور می توانند از باقی ماندن این مجاوزها سوء استفاده کنند، چون این مجاوز به رئیس جمهور صلاحیت می دهد که علیه آنچه که دموکراسی در عراق را تهدید می کند دستور دهد. محکمه بین المللی جرایم ICC به روز جمعه 17 ماه مارچ اعلام کرد که حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دلیل اخراج غیرقانونی کودکان اوکراینی صادر کرده است. محکمه بین المللی جرایم که مقر اصلی آن در هاگ است همچنان گفته است که این محکمه حکم مشابه را برای بازداشت کمیشنر حقوق کودکان ریاست جمهوری روسیه نیز صادر کرده است. محکمه بین المللی جرایم در اعلامیه گفته است که شعبه دوم محکمه بین المللی جرایم حکم بازداشت دو نفر را در چهارچوب وضعیت اوکراین صادر کرد. آقای ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین و خانم ماریا الکسیونا لووا بلووا. گفته می شود که رئیس جمهور پوتین مسئول جنایت جنگی اخراج غیرقانونی جمعیت کودکان و انتقال غیرقانونی آنان از مناطق اشغالی اوکراین به فدراسیون روسیه است. محکمه بین المللی جرایم گفته است که این جنایات مربوط به 24 ماه فوریه سال 2022 است، یعنی زمانی که روسیه تهاجم نظامیش را بر اوکراین آغاز کرد. بر اساس این اعلامیه دلایل منطقی برای این باور وجود دارد که آقای پوتین مسئولیت جرایم فردی برای جنایات فوق الذکر را دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدین و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که قرار است سازمان ملل متحد بررسی مستقلانه وضعیت افغانستان را با اشتراک نمایندگان زنان و کشورهای منطقه آغاز کند. همکارم فرخنده پیمانی با آقای فائق مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
تمدید ماموریت یونما در افغانستان شامل چی موارد و مسئولیت های جدید میشه؟ کمی میشه توضیح بدین در این مورد؟
مهمترین عناصری که در او ذکر شده و پاراگراف شماره 5 است که تسهیل و هماهنگی کمک های بشردوستانه و همچنان هماهنگی در میان دونرها، سازمان های بین المللی و رساندن کمک به اساس قطعنامه 26/15 شورای امنیت که معافیت کمک های بشری را بر افغانستان تصویب کرد.
در ماموریت یونما در محتوایش کدام تغییر بنیادی رانما نگردیده، بلکه تداوم همو ماموریتی است که به اساس قطعنامه 26/26 به یونما سپرده شده و او فراهم‌آوری و هماهنگی کمک های بشردوستانه در مطابقت با قطعنامه معافیت شورای امنیت است و همچنان موضوع هماهنگی دونرها و سازمان های بین المللی و تقویت شفافیت و حسابگیری و همچنان اطمینان از مؤثریت کمک ها و موضوع تقویت حقوق بشر، تقویت و ترویج حقوق تساوی حقوق زنان و ویژه دختران و خانم ها و گزارش دهی از تخطی های که رونما میگرده و در قبال تقویت حاکمیت قانون و مهمتر از همه از طریق مساعی جمعی تلاش برای یک تسهیل دیالوگ سیاسی به منظور ایجاد یک ساختار همشمول و با اشتراک زنان و تمام نماینده های افغانستان یا مردم افغانستان از جوانان، خانم ها و اقلیت ها می باشد.
بیشتر مردم میگن که سازمان ملل متحد فقط در مورد وضعیت جاری در افغانستان بیانیه صادر میکنه و این در عملکرد طالبان چندان تاثیر نداره. به نظرتان چگونه میتونه که مردم افغانستان امیدوار باشن؟
من فکر میکنم که مردم افغانستان حق دارن. انتقادهایی که صورت میگیره بجا هست و خوشبختانه از اقدامی که دیروز صورت گرفت، تصویب یک قطعنامه جدید در شورای امنیت به خاطر انجام یک ارزیابی مستقلانه از وضعیت افغانستان در مشوره با تمام طرف‌های زیردخل و شمول نمایندگان زنان، جامعه مدنی مقامات مربوطه طالبا و همچنان منطقه کشورهای سازمانها و نهادهای بین المللی و سازمانهای مربوط به ملل متحد و این در نهایت از منشی عمومی تقاضا شده تا یک ارزیابی مستقل انجام بده و بعد از اون سفارشات را به شورای امنیت به خاطر اتخاذ یک راهکار واحد و هماهنگ از جانب جامعه بین المللی در قبال مسائل افغانستان در تمام مسائل و بحران‌هایی که افغانستان با او مواجه است اقدام صورت بگیره و این یک خبر خوش است، یک اقدام مثبت است. خوشبختانه این آغاز کار است، امیدوار هستیم که این بتانه کمک کنه تلاش های تمام مردم افغانستان به خاطر جلب اعتماد و کمک های جامعه جهانی در حل بحران افغانستان. خب شورای امنیت و ملل متحد در مجموع تلاششان از طریق تاکید، از طریق گفتمان، دیالوگ، از طریق ابزاری است که به او همیشه متوسل شدن و میخواین از او استفاده کنن و در ضمنش میخواین یک فرصتی را برای طالبا و برای زنون تعداد طالبایی که واقعا میخواین که بر افغانستان یک تغییر بنیادی به مردم افغانستان بر صلح و ثبات و پیشرفت دسترسی پیدا کنن و با اونا میخواین یک فرصت داده شود که اینا اگه بتانن در تصامیمشان تغییر بیارن و بتانن در جامعه با جامعه جهانی وارد یک تعامل سازنده شوند که در قدم اول اعتماد مردم افغانستان به دست آورده شود و مردم افغانستان صداها و خواستهایشان شنیده شود و در قدم دوم جامعه جهانی بتانه اعتماد کنه که این حکومتی که یا امی اداره که تلاش داره یک حکومت مشروع است و میتونه حمایت مردم خود را و حمایت جامعه جهانی را کسب کنه. در غیر از این گام های بعدی شاید این باشه که شورای امنیت متوسل شود به ابزار سخت افزار که تعزیرات است و مداخله هست و ارسال قوت های نیروهای صلح است و او البته مراحل بعدی است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تحلیلگران شرق میانه در مورد توافق ایران و عربستان سعودی مبنی بر اثرگیری روابط دیپلماتیک اختلاف نظر دارند، توافقی که با پادرمیانی چینی ها به دست آمده است. برخی تحلیلگران این توافق را یک انکشاف مثبت و ویژه برای لبنان و یمن تلقی میکنند، دو کشوری که ایران در آن نفوذ قابل ملاحظه‌ای دارد. اما برخی تحلیلگران دیگر به این توافق با دیده شک و تردید مینگرند و ادعا دارند که ایران با این توافق میخواهد از فشارهای روزافزون بر خود بکاهد. برگردان گزارش صدای آمریکا را از همکارم سحر عظیمی میشنویم.
با طور کلی تحلیلگران شرق میانه از اخبار از سرگیری روابط دیپلماتیک بین رقبای متزلزل عربستان و ایران استقبال میکنند، به این امید که تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد و ثبات را افزایش دهد. ماها یحیی مدیر مرکز شرق میانه کارنگی در بیروت میگوید زمانبندی توافق به ویژه برای ایران با توجه به فروپاشی اوضاع اقتصادی در آنجا و افزایش فشار بین‌المللی به ویژه پس از شکست در احیای توافق هسته‌ای و پیشرفت ایران در غنی‌سازی یورانیم مناسب بود. دانیا کلیات خطیب تحلیلگر لبنانی با صدای امریکا گفت که در صورت تحقق این توافق هم ایران و هم عربستان سعودی میتوانند از ثبات سود ببرند. خطیب رئیس مرکز تحقیقات همکاری و ایجاد صلح مستقر در بیروت است.
ایرانی ها تا حد با آن پایبند خواهند ماند زیرا هیچ انتخاب دیگری ندارند. آنها تحت فشار زیاده هستند. فشار داخل، فشار بیرون وجود دارد. امید به احیای برجام یا توافق هسته‌ای ایران نیست. بنابراین بهترین کار برای آنها این است که با همسایگان خود صلح کنند. تمام بی‌ثباتی هایی که از ایران حزب الله حوثی ها می آید اگر توافق با ایران باشد و ایران با آن عمل کند بی‌ثباتی در منطقه را کاهش می دهد. این چیز است که عربستان برای چشم‌انداز 2030 با آن نیاز دارد.
چشم‌انداز 2030 طرح اصلاحات اقتصادی بلند پروازانه عربستان سعودی است که با هدف کاهش وابستگی این کشور به تولید نفت از طریق تنوع بخشی و صنعت، لوجستیک، گردشگری و سایر بخش‌ها انجام می‌شود. خطیب میگوید که هم عربستان سعودی و هم ایران ممکن است مایل به دادن امتیازات و موافقت با نامزدی سازش‌آمیز ریاست جمهوری در لبنان در نتیجه این توافق باشند. با این حال دیگران کمتر خوشبین هستند. تحلیلگران میگن که این امر همچنین میتواند مذاکرات صلح بین عربستان سعودی و شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را که مدعی حملات تیاره‌های بدون سرنشین و تاسیسات نفتی عربستان هستند سرعت بخشد. فرهاد رضایی یکی از اعضای ارشد پروژه فیلوس نیویورک نسبت به تندروهای ایرانی که واقعا خواهان عادی سازی روابط با عربستان سعودی هستند تردید دارد و این در توییت میگوید و محض اینکه فشارها کاهش یابد احتمالاً با توجه به اعتقادات مذهبی خود و موضوع خصمانه قبلی خود باز خواهند گشت و در دیری‌های ژئوپلیتیکی دوباره آغاز خواهد شد و با تلاش‌های شکست خورده رهبران هر دو کشور برای آشتی اشاره می‌کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. حکومت بایدن به دنبال نشر ویدیوی ساقط شدن یک طیاره بی‌سرنشین آمریکایی توسط یک جت جنگی روسی گفت که واشنگتن در پی آغاز منازعه با مسکو نیست. این طیاره بی‌سرنشین آمریکایی بر فراز آب‌های بین‌المللی در بحیره سیا در نزدیکی سواحل اوکراین سقوط داده شد. پتسی ویداکوسوارا خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
پنتاگون که این ویدیو را روز پنجشنبه منتشر کرد گفت این ویدیو یک جت روسیه سو-27 را نشان می‌دهد که با یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی MQ-9 ریپر نزدیک می‌شود، برای آن تیل پاشیده و کامره آن را نابود می‌کند. مقامات آمریکایی میگویند که یا همان جت یا یک جنگنده دیگر روسی دوباره نزدیک شده و با چرخ MQ-9 برخورد کرد. این کار واشنگتن را مجبور کرد این طیاره را در آب‌های بین‌المللی سرنگون کند. بریج جنرال پات رایدر نطاق وزارت دفاع ایالات متحده میگوید
It's not unusual for us to release imagery of unsafe.
انتشار تصاویر از حوادث ناامنی و غیر مسلکی برای ما غیر عادی نیست. ما این کار را در مواقع دیگر نیز انجام داده ایم و بنابراین به طور خاص در این مورد با توجه به رفتار بی‌باکانه و خطرناک و برای نشان دادن علنی نوع اقدامات روزها ما احساس کردیم که ارائه این تصویر مهم است.
ایالات متحده گفت طیاره بی سرنشین مانند این یکی در حریم هوایی بین‌المللی بر فراز بحیره سیا در سواحل اوکراین پرواز میکرد، ادعایی که مسکو آن را نمیپذیرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این رابطه گفت
آنها این واقعیت را کاملا نادیده گرفتند که پس از شروع عملیات خاص نظامی اردوی ما مناطق خاصی از بحیره سیا را در نزدیکی ساحل به عنوان مناطق با دسترسی محدود به هر گونه وسایط هوایی اعلام کرده است.
مسکو همچنین قطع شدن چرخهای طیاره بدون سرنشین توسط جت‌های این کشور را تکذیب کرد و گفت که برای بازیابی لاشه طیاره تلاش خواهد کرد و هشدار داد که به هر گونه حرکت تحریک‌آمیز آینده ایالات متحده متناسب با آن عکس‌العمل نشان خواهد داد. قصر سفید می‌گوید که قصد دارد تنش‌زدایی کند. کارین جین پیر نطاق قصر سفید می‌گوید
Clearly we do not seek armed conflict.
ما به دنبال درگیری مسلحانه با روسیه نیستیم. ما خطوط ارتباطی مستقیم را با دلایل مانند این حفظ میکنیم تا خطر تشدید را به حد اقل رسانیم. اما باز هم ما به دنبال درگیری مسلحانه با روسیه نمی باشیم.
رهگیری بین تیارات روسیه و ناتو در سواحل بحیره سیا در بیرون از اوکراین امر عادی است. اما سرنگونی طیاره بی سرنشین آمریکایی نگرانی های را در مورد تشدید تنش بین دو ابرقدرت هسته‌ای در حال حاضر بر سر اوکراین ایجاد می کند. کلی گریکو از مرکز استمسن می گوید
این واقعیت است که ما احتمالاً طیاره بی سرنشین به کار می بردیم که نوع اطلاعات را برای حمایت از تلاش‌های جنگی اوکراین را ارائه کرد. آیا این ما را به یک شرکت کننده مستقیم یا غیر مستقیم در آن مرحله تبدیل می کند؟ حوزه مغشوش کننده است. بنابراین من فکر می کنم هر دو طرف واقعاً در این منطقه مغشوش قرار دارند و ما در حال مذاکره هستیم. روکو پست کنده بگویم از طریق این نوع حوادث در مورد این که روس‌ها چی چیز را قابل قبول می دانند و چی چیز را واقعاً مایل به عقب نشینی هستند در حال مذاکره می باشیم.
گریکو گفت نیروهای روسیه سیگنال های جابرانه را در مناطق مختلف درگیری از جمله اوکراین و سوریه از خود ارائه دادند. با این حال به نظر می رسد کرملین تمایل به این ندارد تا اصل دفاع جمعی ناتو را تحریک کند. در همین حال رئیس جمهور جو بایدن بارها قول داده است که نیروهای آمریکایی را به درگیری مستقیم با روسیه متعهد نکند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، نقش زنان از انجام نظارت گرفته تا ارائه کمک‌های صحی و تعامل با جوامع در مأموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد حیاتی به شمار می‌رود. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را در مورد از رویا زمانی می‌شنوید.
زنان حافظ صلح برای جلوگیری از درگیری، ترویج حقوق بشر و کمک به صلح و ثبات با جوامع مختلف درگیر می باشند. آنها در بخشای پلیس، نظامی و ملکی ایفای وظیفه می کنند و بر مأموریت حافظ صلح سازمان ملل متحد از جمله در حمایت از نقش زنان در ایجاد صلح و حفظ حقوق زنان تأثیر بسزایی داشتند. ستوکیو مشاور پلیس نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در قبرس می باشد و می گوید
در حال حاضر 20% از افسران پلیس ما زن هستند که یک افزایش قابل ملاحظه را نشان می دهد.
زنان حافظ صلح در تمام زمینه‌های حفظ صلح ثابت ساختند که آنان می‌توانند نقش مشابه را با معیارهای مشابه و تحت شرایط دشوار مشابه همانند همتایان مرد خود انجام دهند. در همین حال شمار زنان در مأموریت‌های حفظ صلح در بخش‌های پلیس، نظامی و ملکی در کل افزایش یافتند. بینتو کیتی نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای جمهوری دموکراتیک کانگو و رئیس مأموریت ثبات سازمان ملل متحد در جمهوری دموکراتیک کانگو است و می گوید
il faut se féliciter de la publication du calendrier électoral.
ما باید از انتشار تقویم انتخاباتی که انتخابات ریاستی و قانونگذاری را در 20 دسامبر سال 2023 تعیین می‌کند استقبال کنیم.
زنان در سال 1993 1% پرسنل یونیفرم پوش استخدام شده این مأموریت را تشکیل می دادند. اما در سال 2020 از حدود 95,000 حافظ صلح زنان 4.8% از نیروهای نظامی، 10.90% از واحدهای پلیس و 34% از پرسنل عدالت و اصلاحات در مأموریت‌های حافظ صلح سازمان ملل متحد را تشکیل می دادند. جان پیرو لاکرا، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد برای مأموریت حافظ صلح این سازمان است. او می گوید
Gender parity remains a top priority for UN peacekeeping and our partners.
برابری جنسیتی همچنان در اولویت مأموریت حافظ صلح سازمان ملل متحد و شرکای ما قرار دارد. ما تلاش می کنیم تا نقش زنان را در حفظ صلح افزایش دهیم و شرایط مناسب را برای آنها ایجاد کنیم تا در تمام سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکتیکی و در تمام نقش‌ها به طور کامل کمک کنند.
سازمان ملل متحد در نظر دارد تا سال 2028 15% قطعات نظامی و 25% ناظران و افسران نظامی این سازمان را زنان تشکیل دهند. قرار است 20% نیروی پلیس و 30% افسران پلیس این سازمان در سال 2028 زنان باشند. ژان پیرو لاکر، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد برای مأموریت حافظ صلح این سازمان می گوید
زنان بیشتر در حفظ صلح به معنای حفظ مؤثرتر صلح هست.
در حالی که سازمان ملل متحد اعزام زنان به مأموریت‌های پلیس و نظامی را در چوکات مأموریت حافظ صلح این سازمان تشویق و حمایت می‌کند، مسئولیت استقرار زنان در پلیس و اردو به عهده کشورهای عضو است.
We'll be right back.
در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار میگیریم برای شما وقت خوشی تمنا داریم. با ما باشید.